جانبه بین ایران، عراق و امریکا. صدر سلیمانی توصیه های زیادی داشت به تیم در سه مرحله مذاکره‌ای که انجام شد. هیچ فرصتی رو از دست نمیداد برای کمکی که میخواستیم در اون مقطع عراق بکنیم. ولی هیچگاه شما نمیدیدی که سردار سلیمانی امریکا رو دوست خودش بدونه. از این که ما گزارش میدادیم امریکایی ها در این بخش از مذاکره لبخند زدند و این همراهی رو با ما کردند خام نمیشد و خیلی خوشبین نبود که نه، این میگشت میگفت که این نشانه ها مثبته ولی این 7 نشانه منفی هم درش هست و سریع میگشت فاکتورهای مختلف رو در کنار هم قرار میداد و برای اینکه راه ها رو ببنده میگفت که خب تو دور بعدی مذاکره این اطمینان ها باید حاصل بشه. ببین مذاکره میکرد، از میز مذاکره فرار نمیکرد، اونم با یه کسی مثل با یه طرفی مثل امریکا. بالاخره بخشی از ماموریتش شده بود در اون مقطع. تیمی که در حال مذاکره بود ببین اینقدر دموکراتیکشون عمل میکرد و اینقدر دقیق که ما در یه بخشی از مذاکره یه وقتی با آمریکایی‌ها گفتیم آقای رایان کراکر طرف مذاکره با آقای قومی بود، تیم سیاسی امنیتیش قرار شد من طرف مذاکره باشم، خانم به نام ریس از امریکا که بعدها فهمیدیم از CIA امریکا بوده ولی با عنوان دیپلمات آمده بود در اونجا، ایشون هم طرف دوم در واقع مذاکره بود تو اون کمیته‌ای که بنده و تعدادی از همکاران درش بودیم. نکته مهمی که وجود داشت این بود که بارها ما توی این مذاکرات میگفتیم، طرف امریکایی میگفت ما مندتی نداریم، دستورالعملی نداریم، اطلاع بیشتری از این موضوع نداریم. اصلا امریکایی ها جرات نمیکردن وارد یه موضوعاتی بشن، وارد توی موضوعات خاصی همونی که هدفشون بود میخواستن همونو مطرح کنن و اختیار بیشتر نداشتن. ولی واقعا تیم ما رو که سردار سلیمانی مدیریت میکرد ما اختیار خیلی بالایی داشتیم، خیلی دستمون باز بود. اصلا گاهی اوقات تعجب میکردیم از اینکه امریکایی‌ها آمدن سر میز مذاکره ولی تو خیلی از موضوعات اصلا اجازه ورود ندارن. ولی واقعا وقتی سردار سلیمانی تیم میخواست بره، تجربه‌ای که داشت این بود که شما در همه این موضوعات، خط قرمز ما ایناست، ولی در این موضوعاتی که اجازه صحبت دارید همه زوایا رو باید ببینید. اما نکته مهم، اعتماد به دشمن نمیکرد. میز مذاکره رو ما تک نکردیم، امریکایی‌ها فرار کردن از میز مذاکره و میز مذاکره رو واشگون کردن، چون امریکایی‌ها به یه جایی در عراق رسیدن دیدن مذاکره ایران با آمریکا در حضور هیئت عراقی، در حضور نخست وزیر وقت عراق، در حضور تیم امنیتی سیاسی نظامی عراق، از طرف امریکا هم معاون جنرال پتراوس، CIA، وزارت خارجه، همه بخش‌ها بودن. در این مذاکرات آبروی آمریکایی‌ها داره جلوی عراقی‌ها میره، چون عراقیان نشستن قضاوت میکنن، آمریکای پرمدعا رو میبینن که سر میز مذاکره هیچی نداره، طرف ایرانی رو میبینن که چقدر مبسوط الیده و چقدر ایده داره و طرح داره در واقع برای کار، و امریکایی‌ها نهایتاً دیدن حیثیتشون اینجوری جلوی طرف عراقی میره، چون طرف ایرانی یک کوتا نمیاد، دو منطقی داره مذاکره میکنه، سه مستدل هست، همه بحثایی که داره انجام میده، چهار برای موضوعات حرف اساسی داره. بالاخره امریکایی‌ها یا با منطق باید بیان جلو یا باید فرار کنن. پیشبینی مقام معظم رهبری از قبل از شروع مذاکرات این بود که خب برن به خاطر درخواست دوستان متعدد ما در عراق این مذاکره انجام بشه. اما پیشبینی مقام معظم رهبری این بود که امریکایی‌ها میان فقط برای اینکه مطالبه خودشون رو محقق بکنن و اگر غیر از این باشه نه اعتنایی به عراق دارن نه اعتنایی به طرفهای دیگه دارن، و اگر غیر از این باشه میز مذاکره رو واژگون میکنن و همین اتفاق افتاد. اما سردار سلیمانی اعتماد به دشمن نمیکرد. یه خاطره ای راجع به این مسئله بگم به عنوان آخرین خاطره و بحث رو پایان بدم. من یادم هست زمانی در اوج مذاکرات تیم هسته‌ای ما با 5 کشور، 5 عضو دائم شورای امنیت از جمله آمریکا، یه روز سردار سلیمانی به من زنگ زد و خواست که من برم دفترش. رفتم دفترش. فکر میکنم مثلا شب قبلش یه فیلمی منتشر شده بود از قدم زدن جان کری با آقای دکتر ظریف که مسئول مذاکرات هسته‌ای ما بودن. ایشون اولا با یک حالت شوخی و اینها گفت که آقای امیر عبداللهیان با جان کری قدم میزنید و یه لبخندی زد. بعد گفت که به آقای دکتر ظریف یه پیامی دارم، حتما این پیام منتقل کنید به ایشون، بگید که در کنار این قدم زدن ها این نکته رو به جان کری بگم. سردار سلیمانی میخواست ما رو در وزارت خارجه متوجه بکنه که به دشمن نمیشه اعتماد کرد. میخواست خیلی ملموسم اتفاقا اینو منتقل بکنه، هم ما بفهمیم هم تیم مذاکره کننده ما بفهمه. سردار سلیمانی گفتن که آمریکایی ها دروغ میگن، با داعش مبارزه نمیکنن. اسم ائتلاف مبارزه با داعش رو در عراق ایجاد کردن، در منطقه ایجاد کردن. یه ظاهر قشنگی هم از این کارشون دارن ارائه میدن، اما کاملا در کنار داعشن و از داعش دارن حمایت میکنن. ایشون توضیح دادن که ما به اسناد متنوعی رسیدیم. گفت ولی جدیدترین سند اینه و میخوام اینو بگید آقای دکتر ظریف به همتای آمریکایی خودش در حاشیه مذاکرات بگه. توضیح دادن که مستندات، عکس، فایل صوتی و همه گونه در واقع اسناد و اویدنس وجود داره که در ساعت فلان، روز فلان، تاریخ فلان، این تعداد فروند هواپیمای سنگین ترابری و لوجستیک امریکایی در فرودگاه موسل، در شرایطی که موسل در محاصره و در اشغال کامل نیروهای داعشه، فرود اومدن. رهبران داعش آمدن در جلوی پلکان هواپیما به استقبال جنرال های امریکایی که از هواپیما ها پیاده شدن. از یک هواپیما اینها پیاده شدن، هواپیماهای بعدی هم هواپیماهای لوجستیک با فاصله کم نشسته در فرودگاه. تمام این جزئیاتش رو سردار داشتن که هر کدوم چه ساعتی دقیقاً با چه ویژگی هایی. تیم جنرال های آمریکایی هدایت شدن به سالن VIP فرودگاه موسل و در اونجا به مدت حدود 5 ساعت رهبران داعش و جنرال های آمریکایی گفتگو کردند. سردار گفتند که اگر لازم شد ما میتونیم مستنداتش رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدیم. همزمان در تمام این 5 ساعت گفتن مستنداتی داریم، تصاویری داریم که از این هواپیماهای لوجستیک، سلاح‌های پیشرفته و جدید تخلیه و در اختیار داعش داره قرار میگیره. خب من اینو سریع از طریق تلکس محرمانه و با طبقه بندی بالا منعکس کردم. فکر کنم اون موقع آقای دکتر ظریف اگه اشتباه نکنم در لوزان سوئیس مذاکره میکردن، نمایندگی ما این رو منتقل کرد به آقای دکتر ظریف و بعد در اولین تماسی که با هم داشتیم مطلع شدم که آقای دکتر ظریف منتقل کرده این رو به آقای جان کری. البته آقای جان کری یک پاسخ گنگ چند پهلویی داده بود که طبیعی هم بود که چیزی بیش از اون نمیشد از آقای جان کری انتظار داشت. اما نکته چیه آقای دکتر؟ نکته اینه که سردار سلیمانی باور داشت که به دشمن نمیشه اعتماد کرد. همین جمله‌ای که مقام معظم رهبری اخیراً هم برای چند صدومین بار به کار بردن، ولی میخواست با یک مستند هم دست آقای ظریف باز باشه که اونجا یه مقدار این آقای جان کری رو از اون اوج بیاره پایین، کمک بکنه در واقع به روند مذاکره. همین توجه رو به همه مذاکره کننده های ما، به همه ما در دستگاه دیپلماسی بده که به دشمن نمیشه اعتماد کرد. این دشمنی که داره بغل رودخونه باتون قدم میزنه و لبخند میزنه، در داخل سوریه داره به داعشی که شهید حججی ها رو باشون جوری برخورد میکنن، این رفتار در واقع پارادوکسیکال و متناقض رو انجام میده. در مورد شهادت سردار سلیمانی، خب اولا من به دلیل اینکه ارتباط نزدیک و زیادی داشتم با سردار تا حتی قبل از شهادت ایشون، خب تماس هایی داشتیم، گاهی اوقات ایشون کاری داشتن، شهید پور جعفری زنگ میزد یا رو موبایل من یا خونه ما و ما صحبت میکردیم. گاهی اوقات گوشی رو بچه های من برمیداشتن، در بسیاری از موارد خانوم من گوشی رو برمیداشت صحبت میکرد. خانوم من همیشه صبح که برای همه صدقه میذاشت، برای سردار سلیمانی هم صدقه میذاشت، مخصوصا تو این 3-4 سال آخر. و من گاهی اوقات میدیدمش، اگر خانومم مطلع میشد امروز با سردار جلسه یا نشستی یا دیداری داریم، میخواست که حتما هم سلام برسونیم بهش و هم ازش بخوایم که دعا کنه همه ما رو. لذا رابطه ما با سردار یه رابطه دلی خیلی ویژه بود، اونقدر ویژه بود که میگم تو خانواده ما هم خیلی نفوذ و رسوخ داشت در واقع این مسئله. من متاسفانه این خبر رو اون روز اینطور شنیدم که صبح خانومم چند دقیقه زودتر از من برای نماز و آماده شدن نماز بلند شد و از پیامک در واقع موبایلش مطلع میشه، اول باور نمیکنه، بعد زیرنویس رو میبینه و من رو صدا کرد و گفت چنین اتفاق در واقع تلخی افتاده. ببین سردار همیشه آماده این لحظات، این لحظه بود و همیشه آرزوش این لحظه بود. همه واقعا احتیاط ها رو میکرد، همه مراعات ها رو میکرد. اون سفرش هم یه سفر کاملا رسمی بود، ولی کاملا در واقع به لحاظ روحی از سالها قبل آماده بود. من همین امروز داشتم برای یکی از دوستان تعریف میکردم، خب وقتی که قرار شد مدافعین حرم و مستشاران نظامی ما وارد سوریه بشن، این نیاز به یه مجوز سطح بالا داشت و از همه مهمتر نیاز به یک مجوز شرعی داشت و اینکه پذیرش این مسئولیت خیلی مسئله مهمی بود. بالاخره من یادمه یه روزی ما نهار خدمت ایشون بودیم با یه جمع محدودی، یه روزی بود که فوق العاده سردار خوشحال بود. وقتی که شروع کرد به صحبت کردن با این تعبیر شروع کرد، همه همکارای خودش بودن، من راجع به اون موضوع مشورتی میخواست رفته بودم و نهار رو موندیم تو اون جمعشون. چون با یه خوشحالی برگشت گفت که یک فرصت جدیدی برای شهادت مجددن داره پیش میاد. بعد از توضیحاتشون فهمیدیم که خب تصمیمی گرفته شده در سطح بالا که برای دفاع از حرم، هم مستشاران ما برای مبارزه با داعش، هم در واقع نیروهای از ایران قرار هست که برن وارد سوریه بشن، وارد عراق بشن. بیس اصلیش هم مبارزه با داعش بود و اوج اون تحرکاتی که وجود داشت. طبعا ایشون بایستی مجوز شرعی اخذ میکردن که اگر فردی وارد سوریه بشه به شهادت برسه یا در عراق به شهادت برسه، بالاخره چارچوب‌های شرعی و قانونی لازم رو طی بکنن. اون روز تونسته بودن این موافقت رو با شرط و شروطی در واقع کسب بکنن. شاید مثلا هر کسی دیگه‌ای بود یه مسئولیت سنگین، یه نگرانی ویژه از خودش گرفته تا دیگران، ولی شاید اون روز شادترین روز سردار بود. تعبیرش این بود که با یه لبخند بسیار معنوی و بسیار عمیقی میگفت که در باب شهادتی که بسته شده بود، ظاهراً تعبیرش این بود یه مقدار کمی، یه کوچولو داره باز میشه تو این قصه. و واقعا همیشه از آرزوهاش این بود. وقتی دیگه خیلی خسته میشد، جاهایی که من توفیق داشتم در جلساتی، جایی نمیدونم تو محافلی ایشون رو ببینم از نزدیک، یه وقتایی که دیگه ساعات خاص به دور از تکلفات اداری و اینها بود، شما کاملا حس میکردی که با تمام وجود آرزوی در واقع این شهادت رو متناسب با دریافت اجر خودش داشت.
براتون روزی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وای فرشته بی پر اومد، وای امید رهبر اومد، وای تن شبیه جسم علی اکبر اومد، چه فاطمیه ای شد امسال، امید و دلبرم برگشته شبیه فاطمه از آتش، مدافع حرم برگشت. چه فاطمیه ای شد امسال، امید و دلبرم برگشته شبیه فاطمه از آتش، مدافع حرم برگشته. چه فاطمیه ای شد امسال، امید و دلبرم برگشته شبیه فاطمه از آتش، مدافع حرم بر. چه فاطمیه ای شده، امید و دلبرم برگشت، شبیه فاطمه از آتیش مدافع حرم برگشته. چه فاطمی این شاد امسا، امید و دلبرم برگشته. تو به آرزوت رسیدی، تو امام حسین رو دیدی، تو وای به سید شهیدان، تو اشبه و شهیدی، تو روزه مجسم هستی، یه مملکت شده بی تابت، داری میری سلام ما رو ببر به محضر ارباب. تو روزه مجسم هستی، یه مملکت شده بی تابت، داری میری سلام ما رو ببر به محضر ارباب. که فاطمیه این شاد امسال، امید و دلبرم برگشته، شبیه فاطمه از آتش مدافع حرم برگشته. چه فاطمیه این شاد امید و دلبرم برگشته، شبیه فاطمه از وای قمت قم وطن شد، وای تنت شبیه جسم امام بی کفن شد. یه قطره از غم ارباب تو دیدی، حال ما این حاله، 1950 زد رو پیکره توی گودال به سمت گودال، خیمه دویدم من، شم جلوتر بود، دیر رسیدم من، سر تو دوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو بردن، دیر رسیدم من. فقط همینو بگید گریه کنید، سر تو رو بردن، دیر رسیدم من، سر تو رو بردن، دیر رسیدم من. دیدن خولی دم غروب سر تو خورجی نصبش گذاشت، تاخت به سمت کوفه، شب اول که حسین از من دوری، از من دوری، من کربلا تو خیمه، تو کنج تنوری، من کربلایم و تو کنج تنوری. سر تو رو بردن، دیر رسیدم من، سر تو رو بردن، سر تو رو بردن، او حسین.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
دانشگاه صدا و سیما برگزار می‌کند.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی. به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی، آراکس، ساخت ایران.
شرکت نبرد کاران فولاد قلب، تولید کننده انواع ساندویچ پنل و عرش فولادی، با سالها سابقه درخشان و بهره‌مندی از دانش روز متخصصان و نخبگان جوان، فولاد قلب ارمغان کیفیت و امنیت. اینجا همه مطمئن. فولاد قلب.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با 2 نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
مهمونی ویژه، هیچ خیاشوری چین چین نمیشه،
خیاشور چین چین. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلد،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
<تص-> نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن یه نفرش فوت میکنه. از هر دو نفری که وارد آی سی یو میشن به دلیل کرونا یه نفرش فوت. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
ضربان اقتصاد
و در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای علی صادقی، کارشناس بازار نفت و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخر وضعیت قیمت نفت خام برای دوم ژانویه 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام WTI امریکا 48.52 دلار که 0.25% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 51.80 دلار که 0.33% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 49.37 دلار که 0.24% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 50.78 دلار که 1.32% افزایش داشته. نفت خام عمان 51.45 دلار که تغییر نداشته. نفت خام دبی 49.82 دلار که 0.07% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
شنبه 13 دی ماه و 13 روز از زمستان 1399 رو سپری میکنیم. شما امواج رادیویی خودتون رو روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید یا از طریق دستگاه های گیرنده دیجیتال ستاپ باکس با رادیو اقتصاد همراه هستین. درود به شما همراه گرامی. ساعت 15 یعنی بعد از خبر ساعت 15 تقدیم حضورتون شد برنامه چالش با موضوع و محوریت مدیریت در مکتب حاج قاسم سلیمانی. فرصت رو مغتنم میدونم تا در این لحظات پیش از ساعت 16 ادامه برنامه هایی که تقدیمتون خواهد شد اعلام بکنم که با تنظیم وقت میتونید همراه رادیو اقتصاد بمانید. تابلوی واردات بعد از خبر ساعت 16 به سمعتون میرسه به صورت زنده. بعد از خبر ساعت 17 برنامه 98ی ها رو میتونید شنونده باشید تا حوالی ساعت 18:30. همکارانم برنامه ایران 626 رو برای شما آماده کردن که بعد از ساعت 18:30 تقدیم میشه با موضوع تعریف استاندارد کالاهای ایرانی. برنامه زنده روی خط اقتصاد ساعت 19 به سمعتون میرسه. برنامه زنده دیگری با نام رهیافت برای ساعت 28 شب تدارک دیده شده و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری رادیو اقتصاد برنامه یاد ایام هست که بعد از خبر ساعت 21 تقدیم حضور شما خواهد بود و رأس هر ساعت تا ساعت 22 با خبر با شما همراهیم.